4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما به کشته شدگان بمباران اتمی هیروشیما ادای احترام کرد. نشست سران گروه 7 در ژاپن به پایان رسید. 35 تن از کسانی که در یک میهمانی فارغ التحصیلی در قزوین شرکت کرده بودند شلاق خوردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز با حضور در محل یادمان کشته شدگان بمباران اتمی شهر هیروشیما در ژاپن به قربانیان جنگ جهانی دوم ادای احترام کرد. اوباما در سخنرانیش گفت که 71 سال پیش مرگ از آسمان فرود آمد و دنیا تغییر کرد. وی همچنین خواستار کاهش میزان ذخایر سلاح‌های هسته‌ای در دنیا شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود به همه کشته شدگان جنگ جهانی دوم ادای احترام می کند، اما از این رخداد معذرت خواهی نخواهد کرد. بعضی از گروه ها خواستار عذرخواهی باراک اوباما برای بمباران اتمی هیروشیما شده بودند. در زمان سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا، برخی بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما همراه شینزو آبه نخست وزیر ژاپن حضور داشتند. باراک اوباما اولین رئیس جمهوری آمریکاست که از زمان بمباران اتمی شهر هیروشیما از آنجا دیدن می کند. نشست دو روزه رهبران 7 کشور توانمند اقتصادی جهان گروه 7 امروز در ژاپن به پایان رسید. سران گروه 7 در بیانیه پایانی خود با اشاره به چالش هایی که اقتصاد و امنیت را تهدید می کند، رشد اقتصادی در جهان را اولویتی فوری خواندند. رهبران آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن در بیانیه پایانی خود متعهد شدند برای مقابله با افراط‌گرایی، حملات تروریستی و سایر تهدیداتی که اقتصاد و امنیت جهان را هدف قرار داده تمهیداتی بیندیشند. آنها همچنین در این بیانیه بحران پناهجویان را چالشی جهانی خوانده و خواستار واکنشی بین المللی شدند. دادستان عمومی و انقلاب در شهر قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی اظهار داشته است 35 دختر و پسر جوان که در یک جشن فارغ التحصیلی در اطراف آن شهر شرکت کرده بودند بازداشت شده و شلاق خوردند. دادستان قزوین روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی جرم این افراد را هنجارشکنی توصیف کرده و گفته است که آنها به صورت مختلط به رقص و پایکوبی پرداخته بودند. به گفته این مقام قضایی جمهوری اسلامی، دادگاه با تشکیل جلسه فوق‌العاده هر یک از بازداشت شدگان را به 99 ضربه شلاق محکوم کرد و این حکم در همان روز اجرا شد. دو روز پیش از این واقعه، دادستانی کرمان از دستگیری 23 تن در یک میهمانی خبر داده بود. طی هفته‌های گذشته بیش از 100 تن در شهرهای گوناگون ایران به خاطر شرکت در میهمانی و یا پارتی‌های شبانه دستگیر شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار اعضای مجلس خبرگان بار دیگر نسبت به آنچه تلاش دشمنان برای نفوذ توصیف کرد اخطار داد. وی هدف از این تلاش‌ها را تأثیرگذاری در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، تغییر اعتقادات مردم و تغییر محاسبات و مواضع مسئولان نظام دانست. او همچنین از اعضای خبرگان خواست هنگام سر رسیدن زمان لازم برای ایفای وظایف تعیین شده‌شان در قانون اساسی جمهوری اسلامی بی تحرک نمانند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه اصلی خبرگان تعیین رهبر جمهوری اسلامی و نظارت بر عمل کرده اوست. بهروز کارونی.
نفوذ واژه‌ای بود که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه باز هم در سخنرانی خود به آن اشاره کرد. رهبر جمهوری اسلامی پس از توافق هسته‌ای وین بارها از واژه نفوذ استفاده کرده و نسبت به آنچه تلاش به گفته او دشمن برای نفوذ در مراکز تصمیم گیری در ایران خوانده هشدار داده است. او تاکنون از کلمه دشمن برای توصیف آمریکا و چند کشور دیگر استفاده کرده است. آیت الله خامنه ای در سخنان خود نفوذ را سومین مرحله تهاجم به گفته او دشمنان، یعنی پس از تهاجم سخت و جنگ نرم دانست. و در این حال با اشاره به خطرناک دانستن این موضوع، آنچه حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان، جوانان حزب اللهی و روحانیون انقلابی نامید را از جمله روش‌های جاری بیگانگان خواند. حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار نزدیک به اصلاح طلبان، مقیم بلژیک:
اصولا تمام حالا این صحبتایی که ایشون میکنه برمیگرده، شاید دروی کلامه ایشون با خارج از کشور باشه، اما نتایجش همیشه در داخل کشور اتفاق میاد و همه اینها آخرش تبدیل به سناریوهایی میشه که حالا دستگاه‌های امنیتی برای قلقم کردن مخالفین و یا سناریو سازی استفاده میکنن و اینها بیشتر جنبه، یعنی حالا کاربردش این هستش که در آینده نزدیک ما شاهد خواهیم بود احتمالاً که باز بگیر و ببردهای اتفاق میفته به همین بر اساس پروژه نفوذ که هم قبلا هم اتفاق افتاده بود و اینها مصرف داخلی داره تا اینکه یک واقعیت بیرونی داشته باشه.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنانش هدف اصلی جنگ نرم را زمینه سازی برای آنچه تهی شدن نظام از عناصر درونی قدرت نامید دانست.
وقتی عناصر قدرت در او نبود، اقتدار وقتی نبود، از بین بردنش، کشوندنش به این سمت به اون سمت کار مشکلی برای ابرقدرت‌ها دیگه نخواهد بود. میخوان او رو وادار کنن به تبعیت. اینجا جای همون جهاد کبیری است که من چند روز قبل از این مطرح کردم.
او گفت گاهی دشمن با هدف خاصی کارهایی با ظاهر مثبت انجام میدهد که در داخل ایران با استقبال روبرو میشود، اما اگر هدف واقعی او درک شده باشد فریب نخواهیم خورد. پایان نقل قول. در ماه‌های اخیر شماری از هواداران رهبر جمهوری اسلامی از جمله در نیروهای نظامی از دولت حسن روحانی به خاطر آنچه نرمش در قبال آمریکا و غرب نامیدند انتقاد کردند. انتقاد آنها از جمله شامل توافق هسته‌ای با گروه 5+1 نیز می‌شود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، مقیم پاریس:
نشون میده که همچنان با یک رویکردی که در ساختار حاکمیت پیدا شده بعد از انتخابات 92 آقای خامنه‌ای کاملا مرزبندی داره و البته همزمان حساسیت خودش رو بروز میده نسبت به عمق یافتن مناسبات تهران با غرب به ویژه ایالات متحده که طبیعتا از عوارض برجام هستش و با توجه به نگاه متفاوت کسانی مثل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی این برای چندمین بار هست که آقای خامنه‌ای داره ابراز نگرانی میکنه و به نوعی از اینکه یک دستی مستقر در ساختار سیاسی قدرت به هم ریخته بعد از برجام و به خصوص ریاست جمهوری روحانی ابراز نگرانی میکنه.
آیت الله خامنه‌ای در سخنان خود با هشدار نسبت به آنچه تهی شدن جمهوری اسلامی از عناصر قدرت توصیف کرد، گفت تبعیت نکردن از دشمن و مقاومت در برابر خواسته های آن به توصیف وی جهاد کبیر است. رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که مسیر و اهداف مجلس خبرگان مسیر و هدفهای انقلاب باشد و در این ارتباط از حاکمیت اسلام و مقاومت در مقابل به گفته او سیل فسادهای اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جاری در غرب نام برد. وی همچنین بر لزوم آنچه نوآوری‌های منضبط دینی از سوی مجلس خبرگان نامید تأکید کرد و آن را التیام بخش زخم‌هایی دانست که به گفته او دشمن وارد می‌کند. از جمله این زخم‌ها به گفته آیت الله خامنه‌ای تفرقه مذهبی و طائفی، اختلافات جناحی و ایجاد دو قطبی‌های مصنوعی در ایران است. در این میان به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان اعلام کرد که این مجلس به گفته او رویکرد انقلابی را در همه ابعاد پیگیری خواهد کرد.
از شاگرد آخری تا مبصری، از طرح موسوم به حذف مثلث جیم و کمپین تکرار می‌کنم تا ریاست آخرین راهیافته تهران احمد جنتی بر مجلس خبرگان. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 یک ساعت مستقیم و زنده. برای شرکت در برنامه شمارتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید مصرف بالای مشروبات الکلی در ایران روز به روز بیشتر میشود و به یک گرفتاری پیچیده اجتماعی تبدیل شده است. به گفته این مقام ارشد پزشکی، استفاده از مشروبات الکلی در کشور دیگر مانند گذشته مخفی نیست و به طور علنی مصرف میشود. مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر سال گذشته گفته بود که سالانه حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می شود. رضا جمالی:
احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی میگوید مصرف الکل در ایران روز به روز بیشتر میشود و در کنار معضل اصلی مواد مخدر به یک معضل پیچیده اجتماعی تبدیل شده است. آنطور که این مقام ارشد پزشکی به خبرگزاری ایرنا گفته است، مصرف مشروبات الکلی در کشور دیگر مانند گذشته مخفی نیست و به طور علنی مصرف می شوند. رئیس سازمان پزشکی قانونی خواستار تشدید مجازات مصرف کنندگان مشروبات الکلی در کشور شده و از لزوم برنامه ریزی جهت پیشگیری از اعتیاد به الکل در جامعه سخن گفته است. آنطور که رئیس سازمان پزشکی قانونی می گوید، برای کشوری اسلامی مانند ایران که ادعای اجرای قوانین اسلامی را دارد، زشت است که در شهرستانی مانند رفسنجان حدود 600 نفر بر اثر مشروبات الکلی ناسالم مسموم شوند و 12 تن از آنها فوت کنند. بر پایه قانون مجازات اسلامی مصرف مشروبات الکلی در ایران حرام و ممنوع است و مجازات 80 ضرب شلاق را دارد. همچنین طبق این قانون اجرای دو بار حد و تکرار مصرف نوشیدنی های الکلی به اعدام منجر می شود. اواخر سال گذشته روزبه کردونی مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی گفته بود که سالانه حدود 60 میلیون لیتر مشروبات الکلی در ایران مصرف می شود. این آمار در حالی اعلام شد که چندی پیشتر از آن علی اکبر سیاری از معاونان وزارت بهداشت از مصرف سالانه 420 میلیون لیتر الکل در کشور خبر داده بود. با این حال درباره میزان دقیق مصرف نوشیدنی های الکلی در ایران آمار دقیقی در دست نیست و بارها از سوی مسئولان مختلف آمارهای زد و نقیزی در این زمینه اعلام می شود. در همین ارتباط محمد رضا قدیرزاده مدیر کل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی روز چهارشنبه 5 خرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که در حال حاضر تنها آمار مسمومیت ها و مرگ و میرهای ناشی از مصرف الکل در کشور در دسترس است. به گفته ی آقای قدیرزاده شاخص مصرف سنگین دوره‌ای الکل در ایران 3 برابر کشورهای اروپایی است. مدیر کل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی افزود که اخیراً و برای نخستین بار وزارت بهداشت اعتیاد به الکل را یکی از بیماری‌های گسترده غیر واگیردار در کشور اعلام کرده است. بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی استان‌های تهران، البرز، اصفهان، لرستان و کرمانشاه بیشترین مصرف الکل را در ایران دارند و در مقابل استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری و مرکزی کمترین مصرف را در حوزه الکل دارند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرها و دیدگاه‌های شما درباره مسائل جاری. پیام‌های شما را می‌شنویم.
خامنه ای، خانم نرگس محمدی و افرادی نظیر ایشان که از حقوق بشر دفاع می کنند روزی از شما و خانواده و دوروبرتون دفاع خواهند کرد. چگونه راضی می شید اینا در زندان باشن؟
آقای خامنه ای، جناب عالی در ملاقات با مجلس خبرگان از نفوذ صحبت کردید، ولی ملت ایران فکر میکنن نفوذ یعنی برکشیدن فردی مثل جناب احمدی نژاد و اطرافیان ایشان که ایران را به روز سیاه نشانده اند. شما سکوت کنید خیلی بهتر است.
یکی این که دلم میخواد بشینم زار زار گریه کنم که یک شخص 90 ساله برای یه مملکت 80 میلیونی باید تصمیم بگیره. آخه این مردم ما خوابن، بیهوشن، هیچی نمیگن. آخه این مرد، من نمیدونم برای چی 90 ساله اومده حکومت میکنه تو این مملکت.
فارغ التحصیلان را شلاق میزنند، بی سوادان در رأس امور قرار میگیرند و جنایتکارانی چون مرتضوی که به قتل چندین ایرانی متهم است آزادانه میگردد و جایزه هم از رهبر میگیرد و کسی که همه ثروت این ملت را به باد داده دوباره میخواهد کاندیدای ریاست جمهوری شود چون نظرش به نظر رهبر نزدیک است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنین خبرها و گزارش‌ها را می‌توانید از طریق وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. نقطه نظرات خود را همچنین می توانید در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون اجتماعی بازگو نمایید. خلاصه خبرها 16:30 ایران.